بسم الله الرحمن الرحیم. نثار ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، ظهور حضرت حجت، سلامتی ایشون و سلامتی نایبشون حضرت آقا، اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما توی این جلساتی که در خدمت شما بودیم، یه دو قسمت کلی داشته. قسمت اولش که به ارائه برادر عزیزم آیه چیچیان بوده، بحث کتاب جریان شناسی شاکله های رشد آفرین، کتاب شاکله های رشد آفرین که سوره مبارکه حجرات هست، از مجموعه کتاب های مدیریتی، اون توضیح داده شد. سوره حجرات توضیح داده شد. بنده چند جلسه، 6 جلسه است، امروز ششمین جلسه است که خدمت شما هستم و در واقع بحث تشکیلات رو یه مقداری بستش دادیم. یکی دو جلسه همون گذشت به طرح مسئله مهمی به اسم عرف و اینکه هر جمعی نقطه صفرش جاییه که میخواد شکل بگیره و موانع و استحکاک ها و خوب و بدهایی که باید با اون به هر حال یه جور مدیریتشون کنه تا شکل بگیره. بعضی از زمینه ها بسیار سختن برای قیام، برای شکل گیری. جمع، اونم جمعی که شاکله رشد آفرین داشته باشه، مبتنی بر قیام در راه حق باشه، مثل بستری که سوره مبارکه مدثر معرفی میکنه، ناآماده ترین جا برای قیام رو و چالش هایی که رسول خدا باهاش درگیر بود، یک جامعه قفل چجوری اونجا میشه قیام کرد، به اندازه کافی اونجا بحث میشه و اون قفل رو میشکنه. اوجی دیگه اونجا بود. ما با برای شناخت عرفی که رسول خدا باهاش درگیر بود و اون عرف سایش در همه سوره های قرآن هست، از جمله سوره مبارکه حجرات، رفتیم نمادهایی رو پیدا کردیم برای عرف. بهترین نماد برای عرف همسران رسول خدا هستند برای شناخت عرف، چون رسول خدا بشرون مثلکم بود یوها الیه، با جامعه و با مردم آمیختگی داشت، با اونها زندگی میکرد، در حالی که پیامبر خاتم بود نظیر و نمونه ای نداشت. خب کجا با مردم آمیخت، کجا با مردم بیشتر تعامل داشت؟ بهترین جا برای تحلیلش عرف بود. چقدر جالب که تعدد زوجات هم به خصوص تو دوره مدینه وجود داشت و این تعدد به شکلی بود که عرف رو با ابعاد مختلفش به ما معرفی میکرد و میشناسند و راجبش حرف زدیم. همونجا هم بابی باز شد که مثلا با هر کدوم این عرف ها وقتی معما حل میشد، عمل کرد هم به عنوان حل مسئله تا حد زیادی آسان میشد، چون حسن السؤال نصف العلم. اگه حسن طرح مسئله وجود داشته باشه، نصف علم حداقل تو اون طرح مسئله اتفاق میفته و اون هم این که آدم بشناسه چه مدلایی از عرف هست، مسیر و روش درستش هم تا حد زیادی به کمک ما میاد. البته این نفی کننده این نیستش که تلاش نکنیم برای جواب اون مسئله و اون جنبندی، بالاخره عرف ها چی شدن، چند دسته شدن و باید چی کار کرد و این. اون محفوظ. جلسه بعدیش یه مقدمه ای رو گفتیم، یعنی این که میگم جلسه بعدی یعنی موضوع بسته شد، رفتیم مورد موضوع بعدی. یک مسئله مطرح شد که اساسا یکی از جاهایی که امکانه عوض کردن صفحه و صحنه عرف رو داره و به تعامل میکشونه، بحث نظام علمی است و رویکرد علم و تغییر باورها بر پایه این نظام علمی، یا حتی فقط صرف روحیه علمی ایجاد کردن، آرایش جامعه وقتی مردم تبدیل میشن به عالم ربانی متعلم علی سبیل نجات، حالا ممکنه همه جنره هم به تعبیر امیرالمومنین باشه، این آرایش آرایش خاصی میشه، اگه به خصوص اگه بافت جامعه بره به سمتی که اکثریت یا عالم ربانی باشن یا متعلم علی سبیل. پس بهترین جایی که تشکیلات چه بزرگش چه کوچیکش مجال تحول پیدا میکنه ورود به باورهاست، و باورها تغییر پیدا نمیکنه مگر باز شدن یک مسیر علمی واسه افراد. حالا این مسیر علمی شکلای مختلفی داره، از نماز جمعه که به این هدف گذاشته شد به شکل عام میتونه اون کار رو انجام بده، تا مثلا که حالا رسانه است دیگه به طریق اولای، تا به یک بحث تخصصی و پرداختن به خود قرآن، و تا پرداختن به اون طلب العلم، اطلب العلم ولو بسین، که میشه منظور اونجا ممکنه. حالا تقسیم بندی مختلفی راجع به علم و اینها هست، کتاب علم و تعلیم خیلی خوب 5 مدل علم رو مطرح میکنه، بعدنم تو روایاتم به وفور راجع به علم تقسیم بندی ها صحبت کرد. پس نظام علمی شد پاسخ اون ساختار. بعد اومدیم این نظام علمی رو در یک این تاریخی بررسی کردیم، یه تاریخ برشی از تشیع رو برداشتیم که توش آدم ساخته شده بود، کتاب ساخته شده بود، نظام علمی حاصل شده بود. تشیع اینطوریه، خیلی هم آنکارد شده و در واقع در قابل اندازه گیری. به مدلای مختلفی رسیدیم، دستبندی کردیم کسایی که تو اون بودن. آنگاه وقتی این موضوع در واقع به پایان رسید و این شکلی رفتیم جلو، چی بود بحث بعدیمون؟ رفتیم سراغ یک تجربه‌ای که از تو دل همون مدلای مختلف تجربه تشیع بود. یکی از اون تجربه ها علمایی بودن که حاصل عمرشون شد نظام حکومتی دیگه، حضرت امام، حضرت آقا، شهید بهشتی، اینا مظهر اون ماجرا، به تعبیری سید ابن طاووس، دیگران، اصلا اینا یه صراحت‌های عجیب غریبی دارن راجع به ولایت فقیه و بحثای اینطوری. خیلی پیوسته بود بحث ما الان با این شکلی که من دارم میگم پیوسته بود، ولی خب توی این موضوع چون موضوعمون تشکیلات و شکل‌گیری جمع و نظام بود، دوگانه ها خیلی مهم شدن، هرچند دستبندی این دوگانه ها موند و یه جای محل بحثیه که در موردش باید صحبت کرد. حالا یکی ممکنه به ذهنش بیاد که این چیزایی که شما به عنوان دوگانه گفتی توی اون جلسه، خب به هر حال حکومت ها وقتی شکل میگیرن این دوگانه ها هم براشون شکل میگیره، چه امتیاز ویژه‌ای تو قائل هستی برای نظام اسلامی و تحولاتی که ایجاد کرده؟ ما مجبوریم از باب براءت و از باب نشون دادن آسیب شناسی، الگویی رو که این نظام اسلامی در واقع با رد اون روی کار اومد رو یه مقداری بررسی کنیم، ببینیم تشکیلات نظام در دوره پهلوی چطوری سامان گرفت. به خصوص تأکیدمون هم میذاریم، دور نمی کنیم، خیلی تو بحثای سیاسیش نمیریم، میریم تو فاز برش فرهنگی این ماجرا و سیاست گذاری که تو این راستا تونسته صورت بگیره. به تعبیر دیگه نظام سازی دوره پهلوی رو میخواییم به عنوان آسیب شناسی مطرح کنیم. فکر میکنم 4 هفته ای، شاید حالا کمتر طول بکشه، و این ایام اجالتاً مصادفم خواهد شد با دهه مبارکه فجر و بی تناسبم از این جهت نیست. به هر حال شما الان توی اون پیوستگی که به نظرم این قطعه بعدن هم این خواستیم برش بزنیم صوت جلسه رو، این قطعه رو چون این پیوستگی که الان گفتم خودم ننوشتم، دقت داشته باشید، پیوستگیش خیلی پیوسته شد، خیلی خوب بود، نشست رو هم موضوعاتی که انتخاب کردیم. حالا واسه بعد از این هم حتی فکرایی داریم، ولی خب به هر حال تقدیر ممکنه 30,000 تا چرخ بخوره، اونو نمیگم فعلا. فقط اجمالا در مورد برنامه ای که احیانا هفته آینده و از هفته آیا بعد خواهد بود یه تذکر بدم و باز دست آخر منتظر پیام قطعیش توی همین گروه ها و اینها باشید، کانال و گروه باشید. و اون اینکه ممکنه ساعت جلسه عوض شه و مکانش احیانا ساعت جلسه بیفته حدود 3:30 تا مثلا 5:30، و این شاید به این دلیل بود که بخش عمده ای از مخاطبان ظاهراً معترض شدن و درخواست داشتن که ساعت مناسب تری باشه، این ساعت رو نامناسب دونست. حالا اونا رو به زودی اعلان چیز میشه، اعلان وضعیت میشه. ساعت این جلسه احتمال تغییر داره. خب من بحثم رو اینطوری شروع میکنم که دوره پهلوی یه دوره خاصه تو تاریخ به دلایل مختلف که من 4 دلیل رو برشمردم، یه دونش هم همین الان به ذهنم رسید، میشه 5. و حالا حداقل به 5 دلیل این دوره دوره خاصیه. فقط دوره های تاریخی نیستن که خاصن، گاهی جغرافی ها هم ممکنه خاص باشن. مثلا توی پهنه جغرافی های زمین ارزش ایران به اینه که اینا که تو زیست گیاهی و اینا هستن میدونن، حالت زیست بوم و حتی بومزا داره. یعنی چی؟ یعنی اونقدر این مساحت و این فلات چین و چروک و پستو و عیان متنوع داره، به قیافش هم نگاه کنی کویر و کوه و دریا و همه چی با هم داره، که و خود اون منطقه و جغرافیایی که داره که محل زایش و رویش گونه هایی است که بسیار متنوع و پرشمارن. شاید تو کره زمین چند تا باشن که اینطوریه. جالبه که تو تاریخ هم اینطوریه، یعنی تو سیر تاریخی هم نگاه کنید ایران یکی از متنوع ترین تاریخ ها را داره، رنگ و وارنگش فاجعه آمیزه از تشتت، ظاهر متشتت و متنوع. یه دلیلش اینه که اینجا گذرگاهه، اینجا مثلا ممکنه تو 70 چند تا سلسله عوض شده مثلا، ولی فکر کن تو چین 2000 یه سلسله، 1000 یه سلسله بوده مثلا، اینجا عمر سلسله 200 که میرسیده دیگه، 200 خورده ای میگفتن خیلی عمر کردی. ولی خب این پاسه بعضی جاهای دیگه اینقدر محل تغییر بوده، اینقدر محل تحول بوده، خیلی جای این یه جای سیلگیره که اصلا آرامه آسایش نذاشته واسه ما. خاطر همین مردم و تاریخی که توی اینجا شکل گرفته باید بتونه در حالی که در گردشه و در حرکته ثبات خودشو ایجاد کنه. این تاریخ خیلی تاریخ خاصیه، مثل رودخانه میمونه که هم میگی این شما رود کارون، ولی رود کارون 2000 پیش با رود کارون امسال، آب رود کارون 2000 پیش چیه؟ یه رو پیشش هم آب وقتی داره در گردش، این دیگه فلاسفه روی این موضوع خیلی بحث کردن، شیلنگ آب رو باز میکنی 2 ثانیه قبلش همونی نیست که دو ثانیه بعدشه چون آب تو جریانه، ولی یه ثباتی وجود داره که میگیم شلنگ آب بازه دیگه، یه ثباتی وجود داره که میگیم این رود کرخ است، این کارونه، این نمیدونم زاینده روده، اون یکی هرچی که هست، این ثباتی داره بالاخره دیگه. خب این تاریخ این شکلیه. حالا توی اینجا رسیدن به اون سیناپسا و اون محلهای حساس خاص خیلی مهم میشه. به نظرم حداقل توی تاریخ معاصر ما دوره پهلوی مهمه، اگرچه بسیار کوچولوه چون 50 سال بیشتر نیست، حدودا 50 سال مثلا طول پادشاهی شاه عباس بوده، مثلا یا مثلا طول دو سه نفر داشتیم، ناصرالدین شاه هم اینطور بود، اینا طول کل پادشاهی، این طول کل سلسله پهلوی، یا ما طولانی ترین پادشاهی که داشتیم 70 سال حدودا مثلا چیز بوده، سلامانی شاپور دومه مثلا مال ساسانی بوده، 70 سال به دنیا اومده بود، هنوز مادرش باردار بود، بالا سرش تاج درست کرده بودن مثلا، بعد تو گهواره بود، تاج بالا سرش بود، به دنیا اومد، گفتن که همه تعظیم میکردن بهش، انگار با کمر و مشکی طرف مثلا به دنیا بیاد، این چیز بوده اینطوری بود. حالا به هر حال دوره پهلوی با اون که عمرش کوتاه 50 ساله، استاد بزرگ برای واحدی هم هستن درس بس میمونه، ولی خب خیلی دوره پایه‌ایه و مباحث پایه‌ای توش مطرحه. یه دلیلش اینه که توش اولین و آخرین خیلی معلوم و آن کادره، دو تا تو این سلسله دو تا شاه داره، اولی مؤسسشه، دومیش هم آخریش، پس این خیلی سوژه جالبیه، یعنی سلول شاهنشاهیه برای بررسی کردن. حالا بماند این که هیچ کدوم از سلسله به اندازه این سلسله وابستگی نداشته، یعنی اونا یه استقلالی بالاخره توی هویت خودشون داشتن. من تا این حرفای جمهوری اسلامی میخوام نزنم، یه خورده میخوام تلاش میکنم که بر براءتم فائق بشم، یه خورده چیز کنم، حرف بزنم، بیشتر حرف بزنم. این دوره شما باید بدونید که پادشاه‌های اول همیشه شاه‌های اول، مؤسس‌ها خیلی فرق دارن با شاه‌های آخر. شاه‌های اول مؤسسن، یعنی باید به وجود بیارن. شاه‌های آخر نوعاً بی‌کفایتن و دارن از دست میدن. یه جوهری مثلا تو اون اولیه هست که تو اون آخریه نیست. حالا همیشه هم اینجوری نبوده که آخریه فاجعه باشه، داشتیم استثناءاتی که آخریه واقعا تلاش خودشو کرده، واقعا هم آدم رشید و چیزی بوده، ولی خب نوعا اینجوریه که به آخر که رسیده یه اتفاقی افتاده. حالا اینا دوتا بیشتر نبودن، یه اولی یه آخری. و منتها نکته جالب اینه که چه اون شاه اول چه اون شاه آخر دست روی موضوعات مهم میگذاشتن و اون اینم نکته اساسی و پایه‌ای. حالا به هر حال ما شاه‌های اولیتون رو میتونیم بشمارین، ببینین اینا چه ویژگی‌هایی داشتن از سر قدرت، و شاه‌های آخر رو بشمارید ببینید تو جامعه آخری‌ها چه اشکالاتی داشتن. نوعا اون دور ضعف، اون دور قوت، همیشه وسط ها هم یکی بوده که مثلا اوجی هم داشته. خب این بیچاره نداشته، تو این سیستم وسط نداریم که یه دوره اوج و شکوه و اینهایی هم باشه، شاید تخص شده توی مثلا تو دوتاشون، ولی خب چون وابستگی خیلی عیان بوده چیز نشده اینقدر. خب پس این یه دلیل اهمیتشه، ما با اولین و آخرین داریم تو این دوره کوتاه. نکته دوم اینه که این 50 سال طفلک ننمرده در یک زمانه خاصیه که متأثر از دو تا جنگ جهانیه، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، که تو جنگ جهانی اول هنوز تأسیس نشده ولی یه چند سالی گذشته با فاصله مثلا 3-4-5 سال تا برسه مثلا این سلسله تأسیس بشه و تشکیل بشه، ولی فضای جهان آرایشش عوض شده با جنگ جهانی اول. مهمترین آرایش عوض شده جنگ جهانی اول قطعه قطعه شدن عثمانی همسایه ما که تبدیل شد به ترکیه و عربستان و این کشورهای گوگولی خلیج فارس و بعدم اون طرف اردن و نمیم این فضا و بحث فلسطین و ماجرای رژیم صهیونیستی و اینا توی محصولات و میوه های تغییر آرایش در جنگ جهانی اول هستن، که خب خرابی ها و قحطی ها و آثار و سایه‌ای که جنگ جهانی اول از بیرون سایه‌شو انداخت روی ایران منتهی به این شد که یک طیفی از روشنفکرا و اینها به یک گزینه مطلوبی برسن و اون گزینه مطلوبشون هماهنگ هم شد با مثلا خواستهای بیگانه و اون یک نظامی قلدر، به قول هابز اینا هم میگیم خودکامه نیکوکار. حالا اون میگه میخواد توجیه کنه بگه که احتیاج داریم به یک چیز، یا مارکس میگه بوناپارتیسم، مثلا الگوش مثلا چیه اون یکی مثل ناپلئون، یکی مثل یه خودکامه ای که بیاد جمع کنه کار رو، یه ذره هم زور داشته باشه، حالا بزنه دوتا چکم این بر اون بر بزنه بدی کار رو جمع کنه، امنیت ایجاد کنه، فضا درست کنه اینا. خب پس آرایش جهان اینجوریه. پس به این دلیل هر وقتم جنگ جهانی جنگ جهانی دوم هم پایان این حکومت رضا شاه، یعنی با فتح تهران و در واقع اون که اتفاقا سه تا قدرت آمریکا و شوروی و انگلیس هم توی سفارت انگلیس در ایران چیز گذاشتن، با هم تصمیماتی گرفتن، در واقع معاهده تهران معروفه که ربط داره به جنگ جهانی و بحث خود ایران به عنوان پل پیروزی شد و اینکه آذوقه و اینها برسه به شوروی و بتونن مقابل هیتلر و نازی ها مثلا دوام بیارن و اینها، این خیلی اثرگذاری اینجوری داشت. پس این نه مهم بود. بعدم که خب شاه رفت و چیز رضا شاه رفت و برکنارش کردن و پسرش با تلاش‌های بعضی از همون روشنفکرایی که مؤثر بودن در روی کار اومدن رضا شاه، با تلاش‌ها و وابستگی‌ها و در واقع عملیاتی که داشتن برای قدرت‌های بیگانه باعث شدن که نفر بعدی هم از همین خانواده باشه. شاه بعدی پسر رضا شاه یعنی محمد رضا باشه. خب نکته بعدی اینه که به نسبت سطح عمق تلاش ها، یعنی ظاهر و باطنی که این سلسله داشت، این سلسله خیلی ظاهر و باطن داره، یعنی رو و توش خیلی فرق داره و ویژه است، یعنی میتونیم بگیم ویژه است، یعنی دست گذاشت به یه سری مسائل عمیق. فقط همینقدر بگم که این که امام اومدن و در واقع قیام کردن تو قم و پا پس هم نکشیدن هیچ جوره، به دلیل یه باطنی بود که میدید که بخشی از اون بیرون میزد، یکی مثل امام میفهمید، شاید دیگران نمیفهمیدن چقدر مهمه. مثلا لایحه انجمنهای ایالتی ولایتی میگه چی داشت؟ مثلا حق رأی به زنان. اینا رو که امام بعدن گفت از دامن زن مرد به معراج میرود، رأی گیری و حضور پرشور زن، پس چرا اونجا؟ یا مثلا انقلاب سفید شاه، مثلا بحث زمین هایی که بین کشاورزا تقسیم کردن و اینها یه ظاهری داشت. یا مثلا قدرت نظامی ایران، قراردادهایی که با آمریکا بست و مستشارای مثلا محل بحث شد و این حرف، و بالاخره قرارداد بستن دیگه. این به قول سوره مبارکه روم، بقیه یعلمون من ظاهرا من الحیات دنیا بودن، امام تحلیل که می کرد آدما می گفتن درسته. البته واسه خیلی هم عیان بود، ولی اینکه تو این سطح در سطح مرجعیت که مثلا اینجوری کنه این نکته مهمه. یعنی این سیستم خیلی زیرک کاری داشت و خیلی روکار داشت. مثلا کلن تو اون دوره 4 بحث آلرژیزا واسه جامعه مذهبی مطرح بود. یکی بهائیت بود، به شکل مرموزی در حال گسترش و تقویت شد تو دوره پهلوی دوم به خصوص. یکی مارکسیسم بود که اون دیگه از دست اون خارج بود، به خاطر سایه همسایگان و جهان و جو و اینجوری بود. سومیش بحث اسرائیل بود شاید، و یه چهاری هم داشت که حالا شاید مثلا همون حجاب، بحث حجاب هم مهم بود، بحث حجاب خیلی موضوع مهم بود، رو اعصاب جماعت مذهبی و اینها بوده، همیشه آتیشش روشن بوده. و حداقل نگاه میکنین یه دونش که خیلی مهم باشه حجاب به دوره همین پهلوی اول اختصاص پیدا میکنه و برمیگرده، خیلی مهمه. بعدم یه کارهای اساسی کرد، مثلا کشف حجاب سابقه نداشته، این حکومت کرد، چهره ایران رو عوض کرد با بحث جنسیت. نکته بعدی تو بحث همون بحث مالکیت و اینهاست که تو دو دوره دو تا اتفاق متفاوت افتاد. تو دوره رضا شاه یه جور، تو محمد رضا یه جور دیگه، اونم تقسیمات اراضی زمان محمد رضا، ولی قبلترش تملک های عجیب و غریب در زمان خود رضا شاه سابقه نداشت اینقدر. یه کسی اصلا تو دنیا سابقه نداشت اینقدر مالک زمین باشه و همه رو از بگیره از بقیه به نام خودش بزنه. حمله به سمت موقوفه ها و خود موقوفه ماجراییه تو ایران. نفر دوم بعد از نادرشاه توی این کار که به هم زد موقوفه ها رو و شروع کرد به مصادره و تملک کردن، خیلی چیز عجیب غریب. خود این چهره نظام مالی، نظام مالکیتی رو تو دوره رضا شاه این شکلی عوض کرد. تو دوره محمد رضا که اصلا رفت مالکای زمین‌های بزرگ رو تبدیل کرد به کشاورزای مالک زمین‌های قطعات کوچیک. اصلا چهره عوض شد، بحث شهر خیلی، قیافه ایران تو این 50 سال خیلی عوض شد، رو و زیر. خب پس به جهت ظاهری، کارهای ظاهری و باطنی، خیلی این دوره دوره حساس و مهمیه.
جسارتن
بفرم.
نقد این نکاتی هم که فرمودید تفصیلش رو خودتون ادامه.
آره دیگه باید بگیم دیگه، والا این یه چیزی باز کردیم الان.
سوالا رو هی زیاد ده.
آره حالا اگه یه چیزی خیلی اذیتتون کرد بپرسین، ولی حالا ما زنگو میزنیم در میریم. الان میخوام بگم که یه سری از چیزایی که ما به عنوان عرف داریم، یعنی خیلیش به خاطر شاهنشاهیه، من نظام شاهنشاهی و هنوز هست، خیلیش پهلویه، چون اصلا ایران مدرن، حالا من میخوام یه سری چیزهایی که بخونم که جوابشم ندم، اقدامات و کارنامه رضا شاه، مثلا ارتش، تأسیس ارتش داشتیم، قزاق و فلان و بیسار تو اون شکلی که اینجوری بشه، تأسیس ثبت احوال و اجباری کردن نام خانوادگی، اینو بده؟ چی میگین شما؟ باز چی انقلاب کردی؟ نه، اگه شما تشکیلاتو بشناسین اینجوری نقطه‌ای نگاه نمی‌کن. سه، تغییر تقویم رسمی از قمری به خورشیدی و تعیین، ضمناً تعیین اوزان و مقادیر، دیگه خلوار رو این حرفا نداریم، کیلوگرم و متر و یکاها و این هاست. اوزان نه، تغییر که چیز کرد دیگه، به جای ثباتی قانونمندش کردن و اینا. حالا خیلی از اینا از دوره مشروطه شده ها، این اجرایی شده، خیلیاش اجرایی شده. مثلا وقتی الان ایجاد دادگستری نوین، خیلی ها میگن دادگستری بوده از زمانه مثلا فلان، عطف به این که قوانین بوده، حتی یه شخصیتی که اینجا عامل رضا شاه بوده و این کار رو انجام میداده، شخصی به نام داور، علی اکبر خان داور، که بعدن هم از ترس رضا خان خودکشی کرده، ولی چیزی بود باز خودش. رفقاش هم چیز میکردن، خودکشی میکرد، نبوده دیگه، الان میگم یکی ایجاد داد. بعضی هم میگن کودتای داور بوده، در واقع دادگستری داشته شکل میگرفته، شکل نوینش قانون شده بوده، دوره مشروطه بوده، بعدم دلایلی میارن خیلی جالبم از دلایلش. تأسیس بانک ملی ایران، قانون لباس متحد و شکل، همه کلا پهلوی نشنیدین، یعنی یه طرفش جلو بود و بعدن کلا پهلوی رو برداشتن، کلا شاپو، این اول اینجوری شروع شد، ما مردا شروع شد، اول به حجاب مردا دست دادن، بعدن حجاب زنان. لغو کاپیتولاسیون که قبلا مثلا یه قوانینی بوده و اینا. تأسیس اداره باستانشناسی و کشفیات پرسپولیس و پاسارگاد، یعنی همون شیراز، پرسپولیس منظور تیم فوتبال نیست، چیز دیگه، تخت جمشید و اینا، باستانشناسی خیلی هم کار مهمی. برچیدن بلدیه شهری قاجاری و تأسیس شهرداری. الغای امتیاز نشر اسکناس بانک‌های خارجی و اختصاص دادن اون به بانک ملی، بانک ملی خودش اسکناس چاپ کنه، بانک‌های دیگه خارجی چاپ نکنه. سامان بخشی به ثبت اسناد و املاک به صورت فعلی، دفترخونه ها که اسکان عشایر، خیلی گوگولی و اسکانه، میگم اسکان عشایر، اسکان عشایر، اسکان عشایر، یعلمونه ظاهرن من الحیات دنیا، یعلمون پشت داره همین. تأسیس نیروی دریایی و آموزش افسران ایرانی در ایتالیا، تأسیس دانشسراها و مؤسسات آموزشی، مثلا همین دانشگاه تهران، حتی میگن 6 تا دانشکدهش بود، 9 تا شد، 3 تاشو اون گذاشت، ولی بالاخره دانشگاه تهران، دانشگاه تهران شد. خب بنیانگذاری بانک فلاحتی، الان این بانک کشاورزی فکر میکنم همون باشه. تأسیس انجمن ملی تربیت بدنی و ورزشگاه امجدیه، امجدیه این شاید شیرودیه، بعدن پسرش این استادیوم آزادی رو چیز کرد. تأسیس خبرگزاری پارس، الان میگیم چیم؟ ایرنا. تدوین اولین قانون مدنی ایران، یعنی مثلا نظام خانواده، حتی مثلا سن ازدواج فلان، بسیار این قانونیش چیزیش فلان. کشف حجاب خیلی عالی و نایس و جالب. تأسیس بیمه ایران، تأسیس فرهنگستان ایران، زبان ادبیات، همین اخیراً چه کلمه ای وارد شد به جای تیک؟ هفتک. از اون موقع ایرانی سازی. تأسیس مدارس دخترانه و راهیابی بانوان به دانشسرای عالی. دانشسرای عالی همین تربیت معلم، یعنی شده خوارزمی، اون قدیمی تر، 20 سال قدیمی تر از این دانشگاه تهران. ساماندهی تعرفه گمرکی و واریز درآمدها به حساب دولت. افزایش و ارتقای تعداد شماره های تلفن به 6000 شماره تلفن. تأسیس دانشگاه تهران، خیلی اینا خود همینش هم بحثه مثل دانشگاه تهران، ولی بازم یعلمون من از ظاهرم من الحیات دنیا کار داریم. تشکیل موزه خزانه جواهرات ایران و پشتوانه اسکناس که موزه بشه، اون جواهرات بشن پشتوانه اسکناس. تأسیس کتابخانه ملی ایران، تأسیس موزه ملی ایران، تأسیس و بهره برداری اولین کارخانه هواپیماسازی ایران شهباز. و این نظامی هنوز، این کوچولوش هنوز میدون هوربیان یه دونه شد گذاشتن اندازه پرایده سوار می شدن. ساخت راه آهن سراسری ایران و راه آهن قم یزد زرند. تأسیس بانک رهنی برای گسترش خانه سازی در کشور، شد بانک مسکن خودم. تأسیس سازمان غلات و محصولات کشاورزی و ساخت سیلوها. تأسیس رادیو ایران. افزایش تعداد شرکت‌های صنعتی ایرانی از 93 شرکت به 1835. شبیه چیز نشدم، یا دولت نشدم. اقداماتش رو میگم. آفرین، آفرین. چند تا مخاطب داریم دود منجزی. خب جاده سازی، ایشون فقط میگن کشف حجابش بد بود. بقیهش جاده سازی، پل سازی، تونل سازی. این پل ورسک، تونل کندوان. خب حالا اینجا جالبه که اینا رو تو، بله، این ما داریم راجع به یه همچین دوره ای صحبت میکنیم. اصلا قابل مقایسه نی، اصلا. حالا بحث زیاده سر این ماجرا. خب نکته بعدی اینه که این کل دورهی که این بابا اومده رو کار، دوره قدرت گرفتنش از 1299، یعنی نخست وزیر نیست هنوز، ولی حتی شاه هم که نیست طبیعتا، ولی قدرتمنده، صاحب نفوذ. بعد سال 1302 میشه نخست وزیر و وزیر جنگ، حالا قبل ترش سردار سپهه و حالت چیز داره، وزیر جنگ هست تو کابینه سید ضیاءالدین طباطبایی در دوره احمد شاه دیگه اواخر احمد شاه. بعد از سال 1304 تا سال 1320 میشه دوره شاهیش، در واقع به شاهی رسید، که حالا امام از همون اساس این شاهی رو مشروع نمیدونست و قبول نداشت و میگفت غیر قانونی بوده و اینها. اون سخنرانی امام تو بهشت زهرا هست، خیلی هم مشهور و معروف و این است. ولی حالا میگیم شاه، با امام کار داریم. نگاه امام خیلی جالبه، اصلا یه جور دیگه است. خیلی با رجب علی امام اصلا تبیینش، جهاد تبیینش اصلا یه مثال زدنیه. حالا حرفای منو بشنوین که امام قدر امام بدون. چقدر پرکاره نه؟ چقدر پرتحوله، چقدر پرتحرکه تو 16 سال. 16 سال میشه 3 دوره. چند دوره ریاست جمهور؟ 4 دوره ریاست جمهور. 4 تا رئیس جمهور، سلام علیکم. 4 تا دوره ریاست جمهوری کامل. ها؟ خب جالبش اینه که کابینه هاش هم مثلا فرض کن چند تا، 8 تا دولت مرد داره به عنوان نخست وزیر که اینا تکرار هم شدن، مثلا یکیشون 3 بار مثلا اومده روی کار. اشتران یه تعدادی مثلا فکر کن کابینه زکال ملک فروغی 1304 تا 1305 اومده تأسیس کنه، جمع کنه کارو، ایجاد کنه. این فروغی شخصیت مهمیه. کابینه مصطفی الممالک 1305 تا 1306 دولتشو دارم میگم، نخست وزیر. کابینه مخبر السلطنه 1306 تا 1312 این پیداست بلد کار بوده، خیلی بیشتر مدیر چیزی هم داشت. کابینه دوباره فروغی 1312 تا 1314، کابینه محمود جم 1314 تا 1318 این 4 سال، کابینه متین دفتری 1318 تا 1319، کابینه رجب علی منصور 1319 اینم شارلاتانی بود واسه خودش تا 1320. و آخر کارم که وقتی رفت و خواست این دوره انتقال اتفاق بیفته، دوباره کابینه زکال ملک فروغیه که شهریور تا اسفند 1320 تا بعد محمد رضا بیفته رو قلتک و بره تو کار مثلا هم وسط اول آخر. خیلی زکال ملک هم فروغیه. آره.
الان اینا تو پادکست اینا تاریخ شفالی گفتن یه سریشون یه زندن.
آره بعضیشون هست. خب بستگی داره، اگه الان تا اینجایی که من دارم میگم همینقدر با شکوه گفتن، ولی خب از این به بعدش مهم.
اونا میگن در پهلوی اتفاقا خود شاه هم میگه، خود محمد رضا میگه، اینا هم میگن، میگن ما در پدر اگر هر کاری کرده پسر در دوره پهلوی دوم
به باد داده،
زیر ساختی کار کرده، مثلا استراتژیک نگاه کرده، چه در حوزه شهرسازی، مثلا در بحث مترو، در بحث انرژی هستی، خوب انرژی هستی که رضا شاه نیورد که محمد رضا اومد.
بله بله،
در پهلوی دوم بعد یه جورایی مثلا وطن پرستا مثلا در کابینه اگر مثلا بودن یا مثلا اینا اثر
میکنه. حالا درست میگی شما، خب شما اونا درست میگن، اونا درست میگن، اون تا اینجوری. حالا من الان دارم یه چیزی رو پیدا میکنم که اونم بگم بهت. آه اینجا باید بگردم.
و اونا الان تو این فایل هایی که دارن بیرون دیدن میگن جمهوری اسلامی همون اشتباهی رو داره میکنه که ممنزه کرده در واقع، یعنی در ماحصل تاریخ شفاهی که اینو دارن توی مصورت صورتی دارن انتشار میدن این داره مخابره.
آره اینا که زنده نیستن، نه هیچ کدومشون نیستن حالا. اینا نیست، نه اون چیزن وزرا و نخست وزیرای محمد رضان بعضیشون اونجوری. عرض شد خدمت شما که درست میگی شما، از این جهت عرضم اینه که درست میگی. ما توی این ماجرا 4 تا کتاب محمد رضا داره، 4 یا 5 تا حالا به شکل ویژه ما ازش استفاده کردیم. یکی کتاب مأموریت برای وطنم داره که توی این مأموریت برای وطنم دوره قبلی که باباش بوده رو نقد کرده، برای ما مهمه چون خودشون کردن.
یه فاز چیزم آره داشته دیگه.
آره دیگه،
فاز نقد و تعمل.
حالا اون قصهش یه خود عوض میشه. حالا میگم اون نکته اونجاشو میگم. یه کتاب دیگه داره به اسم انقلاب سفید، یه کتاب داره به سوی تمدن بزرگ، یه کتاب دیگه هم داره پاسخ به تاریخ که بعد انقلاب نوشته محمد رضا. ما یکی از جاهایی که به شکل ویژه ازش استفاده کردیم از گزاره‌هاش روایت خود اعلی حضرت حضرت معلوم غیر همایونی. خب ما منطقه با اینا کار داریم، این که تو باهاش میخوای چی کار کنی. من اول بگم که دیگران چی کار کردن، بگم ما چی کار میکنیم. دیگرانی که نقد میکنن سه دستن. یه دسته میان تو همینا شروع میگن کی گفته این، کی گفته این، این اینجوری بوده، اونش اینجوری بوده، اونش اینطوری بوده، همه رو میگن. درست هم است، خیلیاش وارده، یعنی تک تک اینایی که میگن اینش که این مثلا راه آهنش که اینجور بوده، اون یکیش که اونطور بوده، درست هم میگن. یه مدل تحلیلیه. یه مدل تحلیلی دیگه اگر دیده باشین اخیراً هم یه کتاب خوب چاپ شده، میان سنگ کاغذ قیچی دیدی؟ میان کارنامه جمهوری اسلامی رو رو میکنن، میگن ببین این چقدر گنده تر و خفن تره، پس در نتیجه اون هیچی نبود. اینم یه مدل پاسخگوییه، یه مدل دستگاه تحلیل. ولی ما میخوایم همه این اتفاقات رو به روش تدبری و با خطکش نظام سازی تحلیل کنیم. نه چی؟ ما میشیم سومین دسته. ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میگیم برای یک نظام شکل‌گیری، ما بحث اولیه‌مون چی بود؟ جمع رشد آفرین. برای موضوع رشد که در مقابل غی قرار میگیره شروع میکنیم تحلیل کرد.
مولد خارج از
همش این نی
جریانی از داخل.
آره بابا، مثلا شما همه فکر میکنم مثلا فلان کسک باید حتما جاسوس باشه با سرویس های بیگانه. شما میتونی کلی جاسوس داشته باشی بی جیره و مواجب که جاسوسی هم نکنه.
درسته
که کاره یک کسی رو بکنه. این بهترین مدل عامل و مزدور اینه که طرز فکرش یه جور خاصی باشه که خودش بدون ارتباط و هزینه و کاری که با ما داشته باشه کار خودش رو بکنه، یعنی کار ما رو بکنه.
یعنی به نظر شما لازمه که پهلوی بررسی بشه؟
به نظر من خیلی لازمه که پهلوی بررسی بشه، ولی از هر جهت که شما فکر کنید. یه نکته مهم، ما همین الان به بعضی چیزا به به و چه چه میکنیم که خدا وکیلی نباید به به و چه چه کنیم، و نسبت به بعضی چیزا حساسیت و موضع گیری داریم که خدا وکیلی نباید موضع گیری داشته باشیم. یعنی مثلا با یه خطکشی یه دوره ای از تاریخ انقلاب و یه سری اقدامات رو ستایش میکنیم که اگه با همون خطکش بخوای اون دوره رو بررسی کنی تو همون کارو کردی. مثل چی؟ مثلا فرض کن این که شما در یک توسعه با بوم و تأثیر اون کاری نداشته باشی، مثلا دانشگاه بزنی همه جا، دانشگاه آزاد همه جا داری، به این کار نداشته باشی که بوم اونجا رو به هم ریختی.
من فکر میکنم مثلا
یا تو سد و راه آهن و توسعه و اینا، یعنی طرف تا وقتی که محروم بود خیلی درست تر داشت زندگی میکرد. وقتی تو رفتی آسفالت کردی و یه سری کارایی رو انجام دادی، آخرتش هم ازش گرفتی، تو دنیاش هم ناراضی ترش کردی. این من نمیگم بعد اونو میذاشتی بمیره از نکبت ها، دارم میگم که مثلا دارم تو میگی این تحلیل تو چه فایده ای داره، دارم مدل فایده شو دارم میگم. این چیزی که ما خواهیم گفت حاصلش اینه که همین الان هم از پهلوی براءت کنی و از هر فرهنگ پهلوی که نطفش و بذرش داره همین الان جلو چشت رژه میره، مانور میره. این به خاطر اینه که اگه هر کدوم از ما هنوز یه شاه تو درونمون داریم که اونو بیرون نکردیم، اون شاهو بیرون کنیم، سوار هواپیماش کنی بره با فرحش. داریم این حرف که داریم ما میزنیم واسه جامعه ایه که وقتی داره تحلیل میکنه، وقتی داره میسنجه میفهمه دقیقا درک کنه سایه وابستگی رو، تمام تار و پودش حس کنه، نکبتشو، نکبت وابستگی رو، و سلول به سلولش براءت کنه، نه فقط از وابستگی های شعاری، وابستگی در جزئی ترین چیزایی که داریم راجبش صحبت میکنیم.
اینو قبوله، چیزی که الان ما در حکومت پهلویش نرسیدیم و انقلابی هایی که تلاش کردن که اون حکومت رو اصلاح کنن و نتوانستن، قش و ظرف هایی کردن نتوانستن، و جمهوری اسلامی که اومد و خواست به اون قایت برسه چقدرشو توانست
جمهوری اسلامی که الان یه بخشش الان همین جلسه است.
بله نه
الان داره تحت در بررسی الان.
یه زمانی ما در حاکمیت نبودیم و میجنگیدیم برای اون که به اون حاکمیت برسیم، الان هم که در حاکمیت هستیم و بازم میجنگیم که بازم به اون حاکمیت برسیم. به نظرم
نه خیر، شما الان سواری و حاکمی، تقریبا هر کاری که بخوای به نفع انقلاب انجام بدی جلوت بازه، به شرطی که حد تو بتونی بعد درش بری تو و به اقتضا نگاه کنی. و شما خودت جمهوری اسلامی هستی، هر نقدی به اکبر واحدی وارده به جمهوری اسلامی وارده، و هر حسن و در واقع خوبی هم که داری به برکت اینکه بالندگی داری و همین الان میتونی یه همچی جلسه ای بذاریم. به طنز میگیم داریم الان کارنامه ملوکانه رو داریم مرور میکنیم، ولی همچین غلطایی شما توی قبل دهم و صدم و هزارم درصدش هم نمیتونستی بکنی، و اینا سایه جمهوری اسلامیه. منتها دارم راجع به یه خطکشی صحبت میکنم که میگیم با اون خطکش ما اگه خواستیم تکثیر شیم، با اون خطکش اگه خواستیم کل محور مقاومت رو ببریم جلو، با پهلویمون بریم اونجا یا با خمینیمون بریم، با حضرت آقامون بریم. حضرت آقا حضرت آقاست، امام امامه، ولی من نصفم پهلویه نصفم خمینیه. خب این دارم راجع به چی صحبت میکنم. بعد من میرم هر جا که بیفکریه، حالا میرسیم خدمت شما، هر جا که بیفکریه، هر جا که نپختگیه، هر جا هم میخواد باشم، دارم تو زمین پهلوی بازی میکنم. من نمیدونم کجا پهلویه کجا خمینی، گم میکنم. اینجوری هم که رجبلی داره میگه شعاری که هرچی خوب است خمینیه، یعنی امام خمینی خلاصه همه خوبی هاست، هرچی بد است پهلویه. شما ممکنه بگه اینا من قبول ندارم، من میخوام راجع به یه خطکشی صحبت کنم که بهت بگه اصلا شما وقتی میخواید عیب بگیرید از یه ساختار و یه تشکیلات و یک نظام، باید بیای کارنامه و اقدامات تقویمیشو تو طول کارهایی که کرده رو بررسی کنی یا یه چی دیگر رو باید بررسی کنی؟ من دارم رو این نقطه حرف میزنم، وگرنه بحثم هم اصلا رفع شبهه برای کسانی نیستش که آیا یا جوانها بشنون اینو که آیا پهلوی خوب بود یا پهلوی خوب نبود. من دارم یه نقطه خاصی رو، یه برش خاصی مورد نظرمه، دارم راجع به اون میخوام صحبت کنم. و اینم 4 تا قسمت داره که راجع به قسمتاش بعد فرمایش خواهر بزرگوار میگم اون 4 قسمت چی. بفهم. سلام علیکم، اول شما زنده باشید.
صحبتتون خیلی جالبه. یه سوالی که ایشون فرمودن،
میشه میکروفون رو بالاتر ببرید؟
یه سوالی که ایشون فرمودن که در مورد این که آیا لازمه که دوره پهلوی مطالعه و بررسی بشه یا نه، من از نظر من جوابی که میتونیم به ایشون بدیم اینه که با یک ویو باید هر دو تا دیده بشه.
بله.
مثلا اینجوری نیست که شما بیایید به من بگید که مثلا دوره پهلوی این بود این بود این بود.
بله.
من با ویو شما پهلوی رو بشناسم ولی با ویو خودم جمهوری اسلامی رو بشناسم.
بله بله بله.
این دو تا قابل مقایسه نیست. یعنی باید اگه بخوام قاضی باشم
احسن
و درست عدالت کنم، باید با یه طرز تفکر هر دو تا رو ببینم.
احسن.
مثلا اگه میگیم ساختمان سازی، یه کسی ممکنه شهر ساخته باشه، یه کسی ممکنه یه دونه ساختمون بسازه بگه منم ساختم. میدونید چی میگم؟ اینه که با یه ویو باید دوتایی بررسی بشه. این در مورد سوال ایشون. در مورد مبحثی که شما فرمودید که ما باید اصلا شاه رو بذاریم کنار، پروازش بدیم بره با فرحش و یا اونوری باشیم یا اینوری باشیم، ببینید برای من و شمایی که سنی ازمون گذشته و تقریبا 40 سال با جمهوری اسلامی بزرگ شدیم، خو گرفتیم، خودمون انتخاب کردیم تو این مسیر باشیم، ممکنه گفتن این صحبت، عمل کردن به اون خیلی برامون راحت باشه. ولی واقعیتش اینه که آن چه که اتفاق میفته وارد تاریخ میشه، آن چه که روزمره اتفاق میفته بچه های ما رو میسازه. به بچه ها میتونیم دروغ بگیم ولی بچه ها روزی خودشون میفهمن و رویشون رو انتخاب میکنن. بنابراین از نظر من که کسی هستم ساکن ایران نیستم، من 20 سال ساکن خارج از کشورم، الان به خاطر مریضی و به خاطر درمان اومدم ایران، ایرانو دارم میبینم، میبینم ایران پر مشکلاته. مشکلات بسیار کوچیکی، مشکلاتی که از دروغ حاصل شده، مشکلاتی خودمون به خودمون داریم بد میکنیم. یعنی ما آدما اصلا بحث آقای خامنه ای نیست، بحث جمهوری اسلامی نیست، ولی سراخر بچه هایی که میریزن توی خیابون همه را از چشم آقای خامنه ای دارن میبینن.
نه ببینید الان حاج خانم،
و این بس. مسئله نه بذارید صحبتم کامل
بگم.
این مسئله باعث میشه که من و شما باید هر دو تا دوره رو خوب بشینیم مطالعه کنیم، از پسش بر بیاییم که وقتی قشر جوان از ما سوال میپرسن، ما با اطلاعات کامل بتونیم سوالشون جواب بدیم. با اطلاعات شاه رو بفرستیم بره و فرح رو، نه با تعصبمون.
ما که غیر اینو که نگفتیم خدمت، ولی تذکرتون بجاست. خیلی ممنون از شما، خیلی عالی فرمودین. ما که غیر این نگفتیم، ولی الان این جلسه هم جلسه پاسخگویی به جوان و نوجوان نیست. یه مسئله به هر جلسه یه چیزی داره دیگه، یه مسئله ای داره برای اون شکل گرفته. این که باید اون جلسه شکل بگیره، تشکیل بشه، من رجب علی وظیفه دارم اونجا صحبت کنم، اونم یه بحث دیگه ایست که دارم میکنم مثلا. ولی این جلسه یه جلسه تخصصی برای موضوع خاصی، موضوع شکل گیری جمع یا حتی بزرگتر از اون یک نظام، ساخته شدن یک نظامه. این حتی فهمید چی شد؟ این ممکنه یه مسئله دیگه است و یه به درد یه فایده های دیگه ای داره، ممکنه غیر مستقیم باشه واسه همین موضوعاتی که فرمودین به کار بره. به خاطر همین وقتی من دارم راجع به ظاهر ماجرا صحبت میکنم، حالا میگم رو کدوم قسمت ها دارم دست میذارم، روی ظاهر ماجرا که دارم صحبت میکنم، شما ممکنه تلقیتون این باشه که الان شبیه مدح و ستایشه، اصلا چیه، تو داری چی میگی؟ نه، من دارم بدون هیچ جهتگیری، که البته من موافق نیستم کسی جهت نداشته باشه و اینو واقعی نمیدونم، همه ما بالاخره یه براءتی داریم یه چیزی داریم، ولی تلاش میکنم که توی این دستگاه ملتزم به این دستگاهی که میسازم باشم و این دستگاهی که بحث نظام سازیه. بعدم خروجی این دستگاه بد خوب نیست، ناقص کامل، یا خروجیش در واقع حالا از ناقص کامل مهمتر رشد و غیه، یعنی یه تعریف داره، یه تعریف خاص داره، ممکنه به شدت به جهت توسعه ساختار و سازندگی و فلان مطلوب باشه، ولی از نظر ما یه خط قرمز روش کشیده بشه بعضی قسمت. این دستگاهمون مهمه، ما واسه چی اومدیم؟ ما واسه سازه و شکل گیری یک نظام میخوایم صحبت کنیم.
بس میگم در جریان انقلاب در دوره های از مشروطه به این بعد هر کسی یک احساس می‌کنم بخشی از این پازل رو تکمیل.
اون یه کار دیگه است، این نیست، باز این اون نظام نیست. تو داری راجع به لایه‌های عرفی که ما الان داریم، یعنی عرف که میگم منظور وضع موجود، لایه‌هایی که داریم ما زیرش صفویه است، روش نمیدونم قاجار هست، روش مثلا پهلوی هست، حالا هم نظام اسلامی هست، یه دوره گذشته دیگه، اینا بالاخره واقعی بودن دیگه، هر کدوم هم یه چیزی ریختن تو این آش. حالا آششو شما فکر نکن همشون فضل و موش هم انداختن، فکر کن آش طیبی هم هست، این چیزی به اسم ایران، هر کی یه نخودی ریخته. اون اینجوری اگه بخوام ببینم یه چیز دیگه است، باید برم رو قدر مطلق و برم. شما بگین بعد خانم فرهانی. من نگفتم آخ.
مثلا سبت احباب
بله نه دیگه نه نه بابا نه نگفتم هنوز اونا کسن، من فقط یه مرور کردم، گفتم شما به تأسیس ثبت احوال میگید چیز خوب، تشویق کنید، هرچی من گفتم اینجا چیز خوب که اینجا بود تشویق کنید. خب هنوز من تحلیل نکردم، اصلا شروع نکردم، قیچی دستم نگرفتم، هنوز دارم فعلا این موی آشفته و این گیسوی پریشان رو دارم شونه میکنم، فعلا هنوز نرفتم سراغ قیچ به شکل. بفرمایید.
تشکیل نیاز به کتاب داریم دیگه، شما بر اساس اون کتاب میفهمید که این متنای دونه دونه کارها اینا با هم در تضادن، یا برای انجام برخی از کارها پنج تا کار خوبم گذاشته که اون کار پنج ششمی ها یواشکی بذاره لاش. و اگه من کتاب رو نداشته باشم مطمئنا تو تحلیل هر دو دستگاه به خطا میفتم.
فرمایش ایشون اینه که منظومه ای میخوایم ببینیم. بلد. توی منظومه ای دیدن تعریف خوب و بد در اینکه توی این ساختار وجود داشته باشه نداشته باشه مهم میشه. آره. کتاب منظورشون منظومه است. که ما جلسه پیش راجع بهش صحبت کردیم، گفتیم کتاب میخواد.
حالا یه نکته میمونه این که کتاب یا همان منظومه یه اتم کتاب هاست که همان قرآنه، یکی اساسا نگاه کتابیه.
بله.
یعنی خیلی کتاب شرفدار میشه تو سیستم ها، حتی اگه کتاب قرآن هم نباشه نگاه کتابی نگاه کردن نجات میده اون سیستم.
خیلی مهمه این حرفشون. یه عده زیادی از کسایی که خیلی دل خوشی هم از جمهوری اسلامی ندارن ولی پهلوی ستیزن، که از مهمترین حرفایی که میزنن همین نکتهی که شما میفرمایید، یعنی میبرنش به این سمت که این همش خارج قانونه، کلن بیرونه قوانین داشته. مثلا من الان باز نمیگم الان خطکشم اونه، من خطکشم رو نکردم، دارم فعلا زلف پریشون رو شونه میکنم تا برسیم به طرح مسئله. امروز طرح مسئله رو بکنیم، بریم هفته بعد یه مقداری به سمت جواب. خب چقدر وقت داریم؟ یه روب یا تموم شده وقتمون؟ تا هفت و نیم وقت داشتیم، من هفت رو خیلی. ما توی نظام سازی ببین با 4 تا مؤلفه سر و کار داریم. وقتی میگیم نظام سازی یعنی داریم، شما اگه دقت کرده باشید یکی از جاهایی که راجع به نظام سازی صحبت کردیم تو این منظومه کتابهایی که داریم تو بحث دوره‌های رشدمونه که کتاب‌ها 3 مدل میشن: معناشناسی، فرایندشناسی و نظام سازی. بعد 6 تا چیز داریم، دوره داریم: طیب و خیر و حسن و ایمان و در واقع صدق و ولایت. هر کدوم اینا، مثلا صدق میگیم معناشناسی صدق، فرایندشناسی صدق، نظام سازی صدق، هر کدوم اینجوری یه شکل اینطوری داره. خیلی جای خوبیه معنا، فرایند و نظام. اینو تکلیفش روشن کنیم ببینیم اولا شما داری راجع به چی صحبت میکنی. حرفای ما یه چیزی بین این 3 تاست با تأکید بیشتر بین 2 و 3، یعنی بین فرایند و نظام. معناشناسی میاد مفاهیم اساسی شما رو اتصال میده به کتاب، یعنی قرآن. الان تو میخوای صحبت کنی، مثلا میخوای راجع به قدرت صحبت کنی، این قدرت بر اساس کتاب میره ذیل علم تعریف میشه، کتاب علم و تعلیم. علم 5 تا تعریف پیدا میکنه، یکیش میشه قدرت که در واقع حیات و قدرت با هم دیگه یه ترکیب، حیات و قدرت و نور و عرض شود خدمت بر اساس آیت الکرسی اون مؤلفه ها در اومد. پس تبار بحث ما وقتی داریم راجع به نظام سازی صحبت میکنیم راجع به قدرت داریم صحبت میکنیم. با قدرت میخواید چیکار کنید؟ با قدرت داری یه هدفی رو محقق میکنی، یه فعلی رو به نتیجه میرسونی، و این قدرت میتونه قدرت یه فرد باشه، یه انسان میتونه قدرت داشته باشه، ساختار وجودی میاد تو این ماجرا معلوم میکنه که این قدرت از کدوم قسمت تو این ساختار وجودی، تمام ارکانی که داره از تفکر تا علم، از علم تا عمل و اون توجه که در مرکزیت اون قرار داره، این عمل چجوری، یک عمل، علم و عمل چجوری به یک ترکیب قدرتمندانه و به یک سازه قدرت میرسن که میتونه اراده کنه و بشه. قدرت هم میگیم اراده و تحقق اراده برای انسان. توی ساختار جامعه و ناس هم، ساختار وجودی ناس هم از بیت شروع میشه تا امتی که در واقع ساخته میشه. شما برای ساختن یه بیت، یه خانواده، سازش تا شکل‌گیری یه امت، در واقع باید بدونید که قدرت چجوری توی این، اولا هر کدوم اینا تحققش یه بلوغی میخواد که اتفاق بیفته. مثلا تحقق بیت یه قدرتی میخواد، تحقق قریه یه قدرتی میخواد، تحقق مدینه یه قدرتی میخواد. همینطوری اینا رو میاد، اینا چی؟ بله، یه بلوغی، یه قدرتی که بلوغ در واقع میشه اون آستانه، این که یه قدرت در یه سطحی میرسه که به مرحله بعد میتونه انتقال بده کار رو. این سازه در واقع مقصد داره تو نظام سازی. توی نظام سازی قدرت میاد تو ساختار وجودی یا سر میخوره، تو مدار قرار میگیره، آب میندازه تو اون کانال، اون برق رو میندازه تو اون کانال، جریان میده، اینا شروع میکنن چرخیدن سانتریفیوژاش، و از توش چی در میاد؟ از توش یه قدرتی در میاد که با اون قدرت عمل، عملیات و امت به دیگه قلشو دارم میگم ساخته میشه. امت که ساخته شد، این امت یه چالش روبرو و مقابل داره، مستکبرها داخل داره، اون گروه ها و سازه ها و تشکیلاتی که اونجاست، اینا رو چجوری بتونه یک پارچه کنه. و قدرت یکی از مظاهرش در وصل و فصله، یعنی کجاها رو بتونه جدا کنه از هم و کجاها رو به هم یک پارچه کنه، هم گسست بتونه ایجاد کنه و هم یک پارچه ایجاد کنه. وقتی شما دارید راجع به قدرت توی نظام اجتماعی صحبت میکنید، باید بگید که این نظامی که الان شکل گرفته پتانسیل شکل دادن یک تمدن جهانی رو داره یا نداره. پتانسیل شکل بر مبنای توحید ممکنه، آها، ممکنه قدرت به شکلی باشه که بتونه یه تمدن جهانی ایجاد کنه در راستای رحمانیت الهی و رشد نباشه، قدرت شیطانی میشه و بتونه یه امت کفر درست کنه. این تمدن غرب که داریم راجع بهش صحبت میکنیم که با هر چی که بویی از استقلال و توحید و مباحث اینطوری آزادی حقیقی انسان داشته باشه میزنه، رحمم نداره، تعارفم نداره، اصلا هم تعارف نداره، یعنی یه جایی هم. یعنی خیلی چیز خیلی دیکتاتوره. ما میخواییم راجع به این موضوع صحبت کنیم، میخواییم ببینیم این بذر ما، این سازه قدرت و شکل‌گیریش که هفته گذشته راجع به جمهوری اسلامی و چالشاش صحبت کردیم، دوگانه هایی که از پس حلش بر نیومده هنوز، تعارف هم نداشتیم هفته پیش، 16-17 تا دوگانه بود، 14 تا، حالا بعضیش ادغام هم شد، توش داشت، تو دلش داشت، دوگانه هایی بود که اونجا باید تعارف هم نداشتیم. خب حالا شما باید به نسبت ببینید که اول بیایید ببینید که این چقدر میتونه بزرگ شه، یه نظام چقدر میتونه بره بالا، قدرت وسعتش چقدر میتونه، چترش چقدر میتونه گسترده باشه. این چهارمین مؤلفه ماست که اسمشو میذاریم جریان سازی. قدرت رو در ساختار جریان سازیش میخواییم بررسی کنیم. ما همین پهلوی رو در چهارمین جلسه ای که خواهیم داشت توی اون، احتمالاً امروز که داریم چیز میکنیم بشه پنج تا یه دیگه هم اضافه بشه، در پنجمین جلسه ها میخواییم این قسمت رو بررسی کنیم. خب یه دونه قبل ترش یه چیزیست به نام الگو سازی، یعنی یه مدل کوچیکی که شکل گرفته باشه از جمع و اون مدل قابلیت تکثیر و صادرات داشته باشه. این میشه جلسه یکی به آخر ما که بهش میگیم الگو سازی. خب پهلوی چقدر سازه‌ای که شکل داده، ما نخواهیم بگیم خاک تو سر پهلوی، خواهیم ببینیم، ارزیابی کنیم، شاید یه دفعه راجب صفوی صحبت کنیم، شاید راجب یه چی دیگه صحبت کنیم، حالا الان دعی فجر هم هست، خوبه اینو بدونیم، متفاوته. میخواهیم ببینیم در الگو سازی، مثلا یه میذارم فقط یه زخمی به ذهن که تو ذهنتون باشه، مثلا الگوی شهر و روستا، دهاتی شهری، مثلا الگوی خارج داخل، اروپایی یا مثلا غربی یا چیزی. این الگو سازیه، محل بررسی ما توی الگو سازیه. حالا تو الگو سازی یه جاهایی ایجابی داره، یه جاهایی سلبی هم داره. مثلا اون اسکان عشایر، مثلا که چیه، الگو رو میبره به سمت، یعنی عشایر رو، یه چیزی به نام کوچنشینی رو حذف میکنه، میبره به سمت روستا و یه شیبی به سمت شهر. مثلا مقابله با اون سازه مرجع و مقلد، ساختار رجوع و به چیز، این یه سیستمی داره باز خودش. این میشه اون بعضیش سلبی بوده، کشف اجاب دارم چی چی اینجا تو این راستاست، ساختن، سازه، بانک مسکن، بانک فلان، خونه فلان، اینا میاد تو این راست. خودش این که یه نفر رفت تو خونه، آفرین باری کلا یکی خونه دار شد، نیست. اینجا میگیم که یارو رو تخت قاپو کردن، تخت قاپوی اصطلاح، یعنی تبعیدش کردن، کشتن، چیکار کردن، عشایر رو سرکوب کردن، زن عشایر رو وادار کردن به سگ شیر بده که مجازات کنن، تحقیر کردن، چه کردن که سیستم عشایری رو کلن از بین ببرن. لورای هفلنگ و پنلنگ و نمیدونم اون ساختارهای چیز رو الان شما مثلا میبینی شمال خراسان کرد داریم، کرد غربه، شرق چی کار است؟ این مثلا یه شاه عباسی بوده اینو سر داده اونور، یا شاه عباس این کارا رو کرده یا رضا شاه یه سری کارای این چیز کرده. مثلا تو قسمت‌های مرکزی تو قزوین کرد داریم، کرد آخه اینجا چی کار میکنه؟ یا مثلا ایلات عشایر لور داریم، چی داریم؟ ما اینا یه دوره‌ای داشته، اینا رو الگوهایی وجود داشته براش که این کارو کردن. بله، این مال الگو سازی است. این بحثایی که میخوایم بکنیم اونجا تو اون جلسه یکی و آخرام راجع به الگو سازی میخوایم صحبت کنیم. میایم نزدیکتر به این جلسه یه دونه بعد این در مورد کادر سازی میخوایم صحبت کنیم. تو هر نظامی، نظام آموزشی چجوری اون نیروی انسانی مطلوب خودش رو می ساخته و صادر می کرده و پمپاژ می کرده، اون به چه صورت اتفاق افتاده. بعد بریم روی توسعه مدرسه ها که میگن میاد اینجا، دانشگاه میاد اینجا، پدرهای علم که هستن، پدرهای علم مثلا فلان 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 اینا میاد اینجا، بحث حتی آموزش هایی که توی سربازیه میاد تو این سیستم، این قصه های اینجاست. این مال کادرسازیه. و اون بحثی که امروز ما میخواستیم راجع بهش صحبت کنیم ولی بهش نرسیدیم، میشه جلسه بعدی. میخواییم راجع به عرف سازی و اون، یا به تعبیر دیگه گفتمان سازی، این که چجوری یه تفکر رو که لازمه یه شکلی همه اون اتفاقات رو چجوری ایجاد میکنی، و بحث اون به چه صورت در واقع ایجاد میشه و شکل میگیره و در واقع جلو میره. ما میخواییم راجع به این صحبت کنیم. پس تو عرف سازی مثلا فرض کنید بحث اکتشافات تاریخی، بحث ایران باستان، بحثای مربوط به مدرن سازی و بحثای این شکل، همه میاد توی این موضوع قرار میگیره. فضاش هم فضای مستقیم حکومتی نیست، اتفاقا مستقیم یه روشنفکران است. هر اختراعی فلانی بیساری هر چی که میومد تازه بود تو ایران باش مقابله میشد، این طرف اون طرف. مثلا عینک مثلا وقتی میومد چجوری میشد، اون یکی چجوری میشد. بحث از اینجا بگیر تا آخر، اینا مال عرف سازیه، اینا مال ماجرای عرف سازیه که راجبش صحبت کنیم. پس الان از این ورقه بشمورم ببینم چند تا شدتون مونده. عرف سازی، یا بستر سازی، کار سازی، الگو سازی و جریان سازی. خلاصه آخرش میخوایم چیکار کنیم؟ آخرش میخوایم ظرفیت نظام شکل گرفته رو ببینیم در امت، اولا توان ساخت امت داشته یا نداشته و قبل از امت و پیش امت هرچی که توی ساختار وجودی ناس هست، و اگر داشته جهتش مثبت بوده یا منفی بوده. همینو میخوایم راجع به جمهوری اسلامی هم بررسی کنیم. طبیعتا کارنامه، کارنامه توصیفیه، کارنامه 19 20 18 15 10 8 اینا نیست. کارنامه کارنامه توصیفیه. تو هر کدومش باید گام به گام بیایم جلو و راجع به این موضوع صحبت کنیم. اون وقت دیگه اینجوری با این عینک خیلی فرق میکنه که شما بیاید بگید دوره پهلوی اینقدر ساختیم، دوره اون تاج بود، الان دوره عمامه مثلا اینقدر ساختیم، پس سنگ، کاغذ، قیچی، این برنده است یا اون برنده است. یا بیاییم مثلا ببینیم که اون موقع تخم مرغ رو چند میخریدیم، الان این بحثامون الان نیست. پس اینا نیست. ما یه خطکشی داریم و خطکشمون در ساخت تشکیلات، این آن چیزیست که از این به بعد خواهیم گفت. بگین آقای یعنی اینجوری درصد نمیگیریم ما. الان اون فرمایشی که خواهر بزرگوار گفتن با یک ویو، یک منظر، یک خطکش میخوایم بررسی کنیم. یعنی اون خطکشه خیلی مهمه. یعنی شما هر با این خطکشی که ما داریم میگیم هر دوره تاریخی رو میتونی بررسی کنی. کاری هم نداره طاغوت باشه، یاغوت باشه، هر چی میخواد باشه. بگین خانم. به نظرم پایه هاش اونجا هست. چرا؟ چون اونجا وقتی داشتیم دوره حضرت رسول هم ما اونجا بحث جدی کردیم، دوره حضرت رسول هم که داشتیم بررسی میکردیم، مهمترین و پایه‌ای ترین چیز بحث گرایش به دنیا و آخرت بوده. اون مایه هیچ وقت عوض نمیشه، اون پیرنگ هیچ وقت عوض نمیشه، هست. رو اون سازه های مختلف شکل میگیرن، رو اون الگو میزنن، میره جلو. منتها باید بدونید که فرعون مثلا سوره مبارکه مزمل یه کاری میکنه، میگه ما رسول رو به شما که فرستادیم، شاهد فرستادیم برای شما، آنچنان که موسی رو رسول فرستادیم برای فرعون. نتیجه میگیم آره ما هم فرعونیم. میگیم من فرعونم ولی تاریخ رو عوض میکنم، من میشم اون فرعون خوبه که اصلا از سحره و اینا با هم دست جمعی بچه ها میگیم دور موسی رو میگیریم. اونی که تو سوره مزمل داره میگه یه کاری با ما میکنه، مثل اون حملناکم فی الجاریه‌ای که توی سوره حاقه بود، این کمه تو سوره مزمل هم کار دست ما میده، کار دست هر فرعونی میده دیگه، قصهش متفاوت میشه با اون فرعون بده. اینجوری بله بله. ما کلن چون فکر من چون کوچیکیم، قدرت دستمون نیست، هر کدوم یک محمد رضایی هستیم باز خودم. خب یه رضایی هستیم، یه محمد رضایی هستیم، منتها قدرت دستیم، کوچیکیم، بزرگ نشدیم. من برام یکی از شگفت‌انگیزترین چیزها توی بچگیم اون موجوداتی بود که شبیه ماهی، بچه ماهی بودن ولی وقتی بزرگ می شدن ماهی نمی شدن، مثلا یه قورباغه می شد، یه چیز دیگه می شد. ما چون کوچیکیم معلوم نیست چیم. وقتی داریم راجع به تشکیلات صحبت می کنیم، حتی تشکیلات گروه های مختلفی که شکل می گیره، خدا عالمه و اولوالالبابی که بتونن بصیرتی داشته باشن تحلیل کنن ما رو، خودمون که سوره رعدین عینک رو به ما یاد میده، مؤلفه‌ای که بتونیم باش تحلیل بکنیم، ما باید بتونیم تحلیل کنیم ببین ما چیم، ما الان چی دستم نیست اینقدر خوبم، اگه دست من ثروت بیاد، دست من قدرت بیاد چی میشم، بزرگ شم چی میشم. تو این کتاب مصطفی فصلی داشتیم ما نباید شبیه آنها شویم، اونجا جناب سلمان رو اینجوری تحلیل کردیم که جناب سلمان هر 4 دین رسمی توحیدی دنیا رو تجربه کرده بود، یهود و مسیحیت و در واقع مجوس و صابئین رو، و خوب میدونست نباید شبیه کدوم بشه، دنبال یه چیزی میگشت غیر این 4. و این کی معلوم میشه؟ من ممکنه الان آدم خوبی هم هستم ولی یه مسیحی خوبی باشم، خودم هم خبر ندارم، یا جمعمون یه یهودی خوبی هستم، اشکال ندارم، محترم، سر جای خودت، ولی بالاخره تو میخواستی چی بشی؟ شبیه کی میخواستی بشی؟ بله، عرف میسازه، کادر میسازه. من الان تکثیر بشم فاجعه زیست محیطیه یا خیلی به درد داشتم اون روز گفتم پسر جون این آب و زیاد باز میکنی، وقت من باید دعا کنم خدا مثل تو رو زیاد کنه، وقت چون مصرفت خیلی زیاده اگه مثل تو رو خدا زیاد کنه آب تموم میشه، پس آب کم مصرف کن که بتونم بگم خدای مثل اینو زیاد کن، حالا خدا هم بارون میفرستان کار ندارم من. این خیلی مهمه، ما اگر مثل ما زیاد بشه فاجعه است یا دنیا گلستانه، دقت کردیم به این موضوع؟ بله، بهش میگیم رشد دیگه، رشد و غی اینجا معلوم میشه دیگه، رشد و غی کجا معلوم میشه؟ وقتی بزرگ شدیم، البته در حین مسیرم قابل چیزا، تو بزرگ امت بشی چی میشی؟ آمریکا رفت، اصلا بگو جمهوری اسلامی جای آمریکا، اگه تو هم بشی آمریکا، الان همین الان ما تو دوره‌های مختلف تاریخی بودیم که افول یه ابرقدرت بوده، مثلا دوره افول پرتغال و طلوع انگلستان، دوره افول انگلستان و طلوع آمریکا، اینا کلش 300 سال نشده، کلش 300 سال نشده. خب این که از اون پدرسوخته تر، اون یکی از اون پدرسوخته پدرسوخته تر، تو تضمینی میکنی الان دوره افول آمریکا طلوع چینه؟ به نظرتون مطمئنین این بهتر از اونه؟ خب اصلا ولش کن چین و اینا رو، ولش کن، الان میخوایم راجب طلوع تو صحبت کنیم، تو اگه طلوع کنی این دعاهایی که میکنی مستجاب بشه، راجب میزان سوختگی پدرت باید صحبت کنیم ببینیم چند درصد سوختگی، درجه چند. آقا رفته میگه من تو محور مقاومت بودم، واقعا ما خوب بودیم ولی حکمرانی بلد نبودیم، یعنی بزرگ شدن بلد نبودیم، اگه بهتر بودیم خیلی اتفاقات نمیافتاد. خب این یعنی چی؟ یعنی تو ببینم چقدر بزرگ شو یه ذره، ببینم ماشاءالله هزار الله اکبر، ببینم چجوری شدی، شبیه کی شدی، بزرگ شد تو ببینم شبیه کی شدی، شبیه کی میشی تو. این مسئله ماست. ول کن گور پدر پهلوی و هر کی دیگه. اگه داریم راجع به پهلوی صحبت میکنیم، میخوام ببینم من بزرگ میشم شبیه کی میشم. نشیم مثل اون جوکه که ایشالله امام زمان بیاد همه چی ارزون بشه، آزادی بشه، بشه مثل زمان شاه. یا نشیم مثل این که من اگه خیلی قدرتمند بشم هنر رو بتونیم گسترش بدیم بشیم هالیوود. دور باطل که نباید بشیم که. بعد واقعا تغییر ساختاری باشه و این موضوع خیلی مهمیه. سر پخته شدیم، 40 سال گذشته داریم این حرفا رو میزنیم، عقل اومده تو سرمون، بالله حواسمون به این چیزا نبود. من خوب موقعیه الان واسه عمر یک نظام 40 خوبه، تازه 40 چلیشه، تازه چیز نیست واسه عمر یک نظام. هر چند توی تاریخ ایران باید برحذر باشیم بدونیم طولانی ترین ها 200 سال بوده ها. حالا الان هم حتی ضمانتی بر 200 ساله شدن تو نیست ها. همین قبلیمون 50 سال بوده. این اگه زود به فکر نباشی و اصلاح ساختار نکنی و ویلاست. این بود طرح مسئله ما برای 4 جلسه آتی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.